أكين وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري
اذان ظهر و افق کابل.
مؤذن استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی.
Oh, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش طالبان به ادعای پاکستان گروه‌های هراس افغان در افغانستان فعال نیستند. برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا شنبه آینده در مسقط. و حماس در سریع‌ترین زمان به پیشنهاد جدید آتش‌بس پاسخ می‌دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات شهباز شریف صدر اعظم پاکستان مبنی بر این که تروریست ها از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کنند را رد کرده، گفت که افغانستان مسئول مشکلات امنیتی پاکستان نیست. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات اخیر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته است ادعای فعالیت گروه های هراس افغان از افغانستان علیه پاکستان نادرست است. آقای فطرت افزوده پاکستان بار بیکفایتی خود را به افغانستان مرتبط نسازد و گفته وی افغانستان مسئول مشکلات امنیتی پاکستان نیست و این مسئله از موضوعات داخلی اسلام آباد به شمار می رود.
موش بخواه هم دغس ادعای رد کردی و سبیا هم ردو افغانستان در پاکستان پر زد هیچ اقدام و پایلیت اجازه نور کوی. د پاکستان دنه امنیتی پیش په افغانستان پر هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان کورنی مشکلات دي، دوی باید خپل کورنی مسائل په کور دننه حل کړي او د خپل ناکامیو او نورو غلطو سیاستونو پرې پر افغانستان نور اچوي. موږ په دې ارتباط ټولې دعوی ناسمې بوله او ردوي.
این در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سفری به لندن در صحبت با خبرنگاران بار دیگر از حضور گروه های هراس افغان مشمول تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته هرچه زودتر بر ضد این گروه ها اقدام جدی کند. آقای شریف افزوده که پاکستان بارها به حکومت طالبان گفته است که بر اساس توافقنامه دوحه نباید اجازه دهند که خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده شود. او تاکید کرده که گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستانی از افغانستان عملیات انجام می‌دهند و باعث کشته شدن بسیار از غیر نظامیان پاکستانی شدند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز معارج می‌گویند پاکستان با مطرح کردن همچون ادعاها و دنبال بهانه‌جویی برای بی‌ثبات جلوه دادن افغانستان در نزد جامعه جهانی است.
مردم منطقه و جهان هم میداند که توریستا و تی تی پی ساخته ایسای پاکستان است و پاکستان به خاطر مقاصد خاص خود را میسازه و ای که با افغانستان ملامت میکنه اتهام میورده که گویا توریستا ده ایجاست و تی تی پی ده ایجاست و میر با پاکستان، یکی ایره نشان میده که آمی توریستا افغانستان است نه پاکستان، دومی خود متظره نشان میده که به ثباتی و مسائل هم باعثش افغانستان است و دو چسیومی که برنامه غرب اگر در محو توریسم و این مسائل باشه دی هم میخواه خود سعیم بسازه و دی کمیشن بگیره.
موضوع تی تی پی در کمتر از 4 سال گذشته از مباحث جنجالی میان کابل و اسلام آباد بوده که رابطه دو کشور را بارها به تیرگی کشانده و حتی به درگیری نظامی میان دو طرف در امتداد خط فرضی دیورن نیز انجامیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در دیدار وزیر فواید عامه حکومت طالبان با سفیر روسیه در کابل پیرامون ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری ماشین‌آلات و قطعات خط آهن از روسیه تبادل نظر صورت گرفت. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت فواید عامه از دیدار و ملاقات ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه با دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل پیرامون یک دست از مسائل از جمله پروژه های قبلی که از سوی آن کشور در افغانستان ساخته شده خبر داده است. محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه بر رادیو دری گفت دو طرف در این دیدار پیرامون ترمیم تونل سارنگ، ساخت تونل جدید و خریداری وسایل، ماشینالات و قطعات خط آهن از روسیه بحث همه جانبه انجام دادند. اقشناس:
در این دیدار محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه ضمن خوش آمدید با آقای دیمیتری ژیرینوف گفت که افغانستان و روسیه روابط تجاری و اقتصادی دوامدار با یک دیگر دارند و از همکاری های کشور روسیه ابراز قدردانی نمود. در این دیدار دو طرف در مورد ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری مواد سرکسازی و خطا از قبیل تجهیزات، ماشینری، مواد ساختمانی، قیر، قطعات خطان و سایر موارد که از کشور روسیه خریداری خواهد شد بحث و گفتگوی همه جانبه نمودن.
با گفته سخنگوی وزارت فواید عامه سفیر روسیه در این دیدار اطمینان داده که کشورش به همکاری در این زمینه ها با افغانستان آماده است. همچنان قرار است هیئت بلندپایه وزارت فواید عامه به روسیه سفر داشته و پیرامون یک دست از موضوعات مورد علاقه دو کشور تفاهم و توافق نمایند. اقشناس:
محترم دیمیتری ژیرینوف سفیر کشور روسیه در این بخش وعده همکاری دادن، گفت که کشورش آماده است که با افغانستان همکاری بکنه. در پایان این نشست دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری تاکید کردند و قرار شد که یک هیئت بلند رتبه از وزارت فواید عامه به روسیه نیز سفر نماید.
روسیه که پس از اضمحلال ارتش سرخ و تجزیه اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی وقت جانشین آن کشور محسوب می شود، پروژه های زیادی را در افغانستان اعمار نموده که مردم افغانستان صرف نظر از دوران تجاوز از کار روسها در پروژه های عمرانی، بند و برق، سرکسازی و خانه‌سازی رضایت دارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با حضور در مرز ترخم گفت که از پایان ضرب العجل تعیین شده از جانب حکومت پاکستان برای اخراج اجباری و گروهی خانواده های مهاجر افغان تا کنون نزدیک به 8000 خانواده به گونه اجباری از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه ترخم به افغانستان بازگشتند. آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید از آغاز پروسه اخراج خانواده های مهاجرین از پاکستان تا وکنون نزدیک به 8000 خانواده از طریق گذرگاه ترخم به کشور برگشتند. به گفته مسئولان در کنار این خانواده ها در این مدت همچنان حدود نزدیک به 7000 تن به گونه انفرادی از آن کشور اخراج شده است. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و مسئول کمیته رسانه ها و آگاهی اما در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک ترخم میگوید از پایان ضرب العجل تعیین شده از جانب حکومت پاکستان برای اخراج اجباری و گروهی خانواده های مهاجران افغان که مصادف با چهارمین روز عید سعید فطر بود تا اکنون نزدیک به 8000 خانواده های مهاجران افغان که تعداد اعضای آن بالاتر از 30000 تن می شود به گونه اجباری از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه ترخم به کشور برگشته است. و گفته موصوف در کنار این خانواده ها حدود نزدیک به 7000 تن از افغان ها به گونه انفرادی از آن کشور اخراج و از طریق گذرگاه ترخم دیپورت شده است.
پوری وازی د ترخم لاری د امزر و قرنی پشاخوا کی قرنی رستنی سوید.
قریشی افزود خانواده های برگشته بعد از طی مراحل در محل اقامت موقت در ترخم و با دست آوردن کمک های لازم به گونه رایگان به مناطق اصلیشان انتقال داده می شود. مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با توجه به افزایش تعداد خانواده های اخراج شده از پاکستان که به گفته موصوف روزانه به گونه اوسط از 700 الا 1000 خانواده تنها از طریق گذرگاه ترخم به کشور بر میگردد و همچنان با در نظر داشت محدودیت امکانات حکومتی از ادارات بین‌المللی کمک کننده و افغانهای ثروتمند خواست به خانواده های برگشته در بخش های مختلف کمک نماید.
اوسط دول په وسنی ورځ کې ویل شو چې تقریبا سوانه تر نه سو زر پر کورنۍ تقریبا چې 15000 شپږزره غړي کېږي د تورخم لارې راستنېږي.
پاکستان گفته است در دور دوم اخراج اجباري و گروهی مهاجران افغان حدود 1 میلیون تن را از آن کشور اخراج و به افغانستان برگردانده خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از میزبانی مسقط برای برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا خبر داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره محل برگزاری دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و ایالات متحده گفت که پس از رایزنی‌های انجام شده مقرر شد که کماکان مسقط میزبان دور دوم این مذاکرات باشد که روز شنبه 30 حمل برگزار خواهد شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز 23 حمل با منظور گفتگوی غیر مستقیم با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور شرق میانه در موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی به همراه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، مجید تخت روانچی معاون سیاسی، کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل و حقوقی و مذاکره کنندگان ارشد حوزه رفع تحریم‌ها، هسته‌ای و کارشناسان زیربط وارد مسقط پایتخت عمان شد. در جریان دور نخست این مذاکرات، وزارت خارجه عمان مسئولیت تبادل شفاهی و کتبی پیام‌ها را میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی بر عهده داشت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مذاکرات میان ایران و آمریکا در عمان استقبال کرد و آن را گامی در مسیر صحیح برای حل و فصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران دانست. کایا کالاس عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران و در پایان نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت که وقتی صحبت از مذاکرات هسته‌ای ایران در عمان می شود، باید بگویم این گفتگوها گامی در مسیر درست هستند، زیرا ما نمی خواهیم شاهد توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران باشیم. کالاس افزود ما به طور دائم با 3 کشور ترویکای اروپایی در حال گفتگو هستیم تا مواضع احتمالی مشخص شود، چرا که تاریخ انقضای اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه به صورت در حال نزدیک شدن است. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه داد ما در این زمینه همچنین نیاز داریم با آمریکا گفتگو کنیم. این کار را در نشست گروه 7 نیز انجام دادیم، چرا که مهم است رویکرد واقعا هماهنگ و یکپارچه داشته باشیم. کالاس با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که هیچ کس نمی‌خواهد شاهد دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. بنابراین تمرکز ما بر تلاش برای جلوگیری از این مسئله است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از بررسی و پاسخ به پیشنهاد جدید آتش‌بس در سریع‌ترین زمان خبر داد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد که سران این جنبش با احساس مسئولیت بالا پیشنهادی را که از طریق میانجی‌ها دریافت کرده است بررسی می‌کند. حماس در این بیانیه افزود به محض پایان مشورت‌های لازم پاسخ خود را در سریع‌ترین زمان ارائه خواهیم کرد. جنبش حماس بار دیگر بر مواضع ثابت و اصولی خود تاکید و اعلام کرد که هر توافقی باید شامل آتش‌بس دائم، خروج کامل اشغالگران صهیونیست از باریکه غزه، مبادله واقعی اسیران، آغاز روند جدی بازسازی آنچه اشغالگران و ایران کردند و پایان دادن به محاصره ظالمان از باریکه غزه باشد. حماس روز شنبه اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده این جنبش بر ریاست خلیل الحیه به دعوت مصر به قاهره سفر کرده است. این جنبش افزود هیئت حماس در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس با میانجی‌های مصری و قطری دیدار و رایزنی می‌کند. و در ادامه تجاوزات نظامی آمریکا به یمن، منابع رسانه‌ای از حملات هوایی تازه جنگنده‌های آمریکایی به غرب یمن خبر دادند. جنگنده‌های آمریکایی شب گذشته با انجام چند نوبت حمله هوایی جزیره راهبردی کمران در غرب ولایت الهدیده واقع در غرب یمن را هدف قرار دادند. این حملات در ادامه سلسله عملیات هوایی آمریکا ضد مواضع مختلف در یمن صورت گرفت. تا زمان انتشار این خبر گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. جزیره کمران به دلیل موقعیت جغرافیایی مهم آن در دریای سرخ همواره یکی از نقاط حساس و راهبردی در معادلات نظامی منطقوی محسوب می شود. این در حالی است که تنش ها در ساحل غربی یمن در هفته های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و در تلاش برای شکستن محاصره دریایی اعمال شده ضد این رژیم از سوی یمن، حملاتی را به غیر نظامیان یمنی انجام می‌دهد که تاکنون ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشته است. با وجود این حملات نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در باریکه غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر به فرد، قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کردند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش طالبان به ادعای پاکستان گروه‌های هراس افغان در افغانستان فعال نیستند. برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا شنبه آینده در مسقط و حماس در سریع‌ترین زمان به پیشنهاد جدید آتش‌بس پاسخ می‌دهیم. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته است که طالبان باید از فعالیت تروریستان در خاک افغانستان جلوگیری کنند. شریف تصریح کرده که طالبان اطمینان دهند تا خاک افغانستان به پایگاهی برای حمله به دیگر کشورها تبدیل نشود. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های دکتر عبدالرحیم دورانی آگاه مسائل شبه قاره را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، چنان که شما فرمودید، آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه در لندن این اظهارات را داشتند که طالبان باید بر اساس موافقه دوحه به تعهدات خود عمل کند و ما افغانستان کشور برادر خود می دانیم و اینها باید به خوب اصول برادری عمل کنند و نگذارند که تروریست‌ها از آن طرف به خاک پاکستان بیاین و عملیات انجام بدهند. بله، این سخنان خوب تکرار همون موضع قبلی پاکستان هست که همیشه تاکید کرده. قبل از این آقای خواجه آصف هم چندین دفعه گفته که خاک افغانستان علیه از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود و گروه های تروریستی از جمله تی تی پی و ترکستان شرقی و جنبش ازبکستان و غیره و داعش اینها حضور دارند. از سوی دیگر خب طالبان اینا رد میکنن و میگوین که پاکستان مشکلات داخلی خود را دارد و باید روی آن تمرکز کند و این متهم کردن افغانستان به نوعی فرافکنی است و میخواد که توجه افکار عمومی مردم خود را از این مسائل داخلی خود منحرف کند. ببینید، این مسئله همیشه میان دو کشور موجود بوده و این که چرا طالبان الان به پاکستان پاسخ مثبت نمیدهد، خب دلایل مختلفی دارد. اول این که خب در گذشته پاکستان فکر میکرد که خب گروه طالبان که یک گروهی است خیلی نزدیک به استخبارات پاکستان و ارتش پاکستان و این اگر در افغانستان به قدرت برسد خب تحت نفوذ ما خواهد بود و از نظر سیاسی خب به حرف ما گوش خواهد کرد و تابع اوامر پاکستان خواهد بود. ولی ما می‌بینیم که طالبان بعد از رسیدن به قدرت تا حدی رای خود را از استخبارات پاکستان، از خود پاکستان جدا کردند و سیاست‌های خاص خود را در افغانستان اجرا کردند که خوب خیلی از این سیاست‌ها مورد قبول نه تنها پاکستان بلکه سایر کشورهای همسایه و جهان هم نیست. بنابراین یکی از دلایل همین هست که خوب طالبان و هیئت حاکمه در افغانستان به نوعی قصد دارد خود را مستقل نشان بدهد و خواسته های کشورهای همسایه را به اون عمل نکند و پاسخ مثبت ندهد. ولی به نظر من افغانستان، خود افغانستان و خود دولت مستقر در افغانستان با مشکلات زیادی مواجه هست، هم از نظر اقتصادی، هم سیاسی، هم از نظر مشروعیت. از نظر اقتصادی که شما میدانید خیلی حدوداً 22 میلیون نفر به کمک نیاز دارن، و از نظر سیاسی هم تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است، اگرچه خوب نمایندگی ها در این کشور، بعضی از کشورها نمایندگی های افغانستان به طالبان سپردن، ولی بعض هم کسی به رسمیت اینها را نشناخته. از نظر حقوق بشر و مسائل دیگه هم فشارهای روی طالبان هست. بنابراین حداقل در مواردی که دست اینها باز است و می توانند کاری بکنند، از جمله خوب کنترل بر گروه هایی که در افغانستان هست تا آنها نروند و برای کشورهای دیگه تهدید واقع نشوند، در این زمینه باید اینا به طور جدی و جدیتر عمل کنند تا افغانستان به مرکز گروه های تروریستی و یا مرکز تهدید برای کشورهای همسایه و جهان مبدل نشود.
جناب آقای دورانی، صدر اعظم پاکستان از طالبان خواسته که با قاطعیت علیه گروه های تروریستی اقدام بکنه. اگر خواسته های پاکستان از سوی طالبان تامین نشود، پاکستان به نظر شما چه اهرم های فشاری علیه حکومت سرپرست طالبان در افغانستان خواهد داشت؟
ببینید، پاکستان اهرم های زیادی دارد که هم اهرم های سیاسی هست و هم اهرم های اقتصادی. در اهرم های سیاسی، خب هر دفعه که در سازمان ملل مقامات پاکستان گفتگو دارن یا سخنرانی دارن، اینها بر این مسئله تاکید میکنن و با مقامات امریکا به ویژه اینها وقتی در حال گفتگو و مذاکره هستن، بر این هم تاکید میکنن که خوب افغانستان هنوز هم مرکز گروه های تروریستی است و طالبان به تعهدات خود در اجلاس و موافقه دوحه عمل نکردن. خب این امر هم از نظر سیاسی طالبان را زیر فشار قرار میدهد، هم جلوی مشروع شدن و این که کشورهای دیگه آنها را به رسمیت بشناسد، جلوی این مسائل را میگیرد. بنابراین خب پاکستان اهرم های سیاسی هم دارد، غیر از اون اهرم های اقتصادی که یاد هست، و چون افغانستان با مشکل اقتصادی مواجه است، از طرف دیگر 1600 کیلومتر با پاکستان مرز دارد و بیشتر اقتصاد افغانستان و تجارت از راه های پاکستان از جمله تورخم و سپین بولدک تامین می شود. پاکستان هرگاه که قصد داشته باشد روی طالبان فشار بیاورد، مرز، این دو تا مرز را میبندد و میلیون ها دلار به مردم افغانستان ضرر میرسد. همچنین مسئله مهاجرین هست. پاکستان در این اواخر اعلام کرده که تا اول آوریل، ماه آوریل، باید تمام مهاجرین، چه مهاجرینی که قانونی هستند، چه اونایی که غیر قانونی هستند، چه اونایی که کارت پناهندگی دارن، همه اینها باید پاکستان را ترک کنند. این در حالی است که خود دولت طالبان در داخل با مشکلات اقتصادی مواجه است و آمادگی برای پذیرش این همه مهاجرین را ندارد. بنابراین از نظر مهاجرین هم دولت طالبان زیر فشار قرار می گیرد. به نظر من در مجموع هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی و هم اهرم های دیگه که پاکستان دارد، می تواند طالبان را زیر فشار قرار دهد.
آقای شهباز شریف در صحبت های خودش اشاره به این موضوع هم داشته که گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان یا داعش شاخه خراسان و دیگر گروه های تروریستی همچنان از افغانستان عملیات خودشان را پیش میبرند و حملات مرگباری را علیه غیر نظامیان بیگناه پاکستانی انجام دادند. با توجه به اینکه طالبان این موضوع را رد کردند، ولی نظر و دیدگاه شما در این رابطه چی هست؟ شما چه ارتباطی را میبینید بین حکومت سرپرست طالبان و گروه تروریستی که مقامات پاکستانی از اونها نام میبرند؟
ببینید، شما اگر به زمان مقاومت و مقابله طالبان در 18 سال اشغال افغانستان توجه کنید، میبینید که گروه های مختلفی در میان طالبان بودند که و طالبان افغانستان همکاری داشتند و عملیات انجام میدادند. خب بعد از پیروزی طالبان و رفتن به افغانستان. این گروه ها هم در داخل افغانستان مستقر شدند و خب طالبان یک سری وعده هایی به اینها داده بود که وقتی ما به قدرت برسیم خب شما می توانید در امارت اسلامی و در این دولت اسلامی و در این کشور اسلامی می توانید زندگی کنید و اونجا بمانید و به اهداف خود برسید. حالا بعضی از گروه ها را که خب طالبان می گویند که ما کنترل کردیم، مثلا گروه داعش یا گروه هایی که خب تروریستی بودن آنها خیلی مشخص است و برای جهان برای همسایگان اینها خطر دارند، ولی بعضی از گروه ها مثل تی تی پی تحریک طالبان پاکستان که روابط تنگاتنگی با طالبان داشتن، اینا هنوز هم در داخل افغانستان حضور دارند و مستقر هستند و تعداد اینها هم خوب به هزارها نفر میرسد، افراد زیادی هستند و به نظر من طالبان همان گونه که بایسته بود و باید جلوی اینها را میگرفت هنوز نتوانسته است جلوی این گروه ها را بگیرد یا حداقل آنها را قانع کند که نروند به داخل پاکستان و اونجا عملیات انجام دهند. ما شاهد حملات در داخل پارچینار، قضایای پارچینار بودیم، همچنین در داخل بلوچستان و وزیرستان و سایر مناطق و هر دفعه که این حملات انجام می شود یا و افرادی که در این حملات دستگیر می شوند خب مشخص می شود که یا اعضای تحریک طالبان پاکستان هستند یا هم خود تبعه افغانستان هستند. بنابراین من فکر می کنم که هنوز هم تی تی پی روابط خیلی نزدیک با طالبان دارد و آنجا حضور دارند و طالبان اگر بخواهند که روابط خوبی با پاکستان داشته باشند باید جلوی این گروه ها را بگیرد و نیاز به یک گفتگوی سازنده و مستقیم هست که با مقامات پاکستان داشته باشند که بالاخره خواسته اصلی طالبان چیست، چرا نمیخوان جلوی این گروه ها را بگیرند، اصلا خواسته اصلی پاکستان چیست، آیا خواسته های غیر منطقی هم از طالبان دارند یا فقط خواسته جلوگیری این گروه ها هستش. خب یه مسائلی در پشت پرده وجود دارد که دو طرف یه نوعی خواسته های غیر منطقی و یه خواسته های فراتر از حقوق ملت ها و یا حقوق کشورها دارد که روی اینها باید بحث شود و روی اینها باید مذاکرات مستقیم و شفاف انجام شود، یک شفاف سازی انجام بگیرد تا دو طرف بتوانند هم به خواسته های خودشان برستن و هم جلوی این حملات در داخل پاکستان گرفته شود.
دکتر عبدالرحیم دورانی بود از آگاهان مسائل شب قاره در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری تلاش همکارانمان را شنیدید در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان میشود. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم و شما را به خداوند متعال میسپارم. وقتتون خوش.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو دری. امیدوار هستیم ساعت و لحظات امروز سه شنبه به خوبی خوشی بر یک یکتان سپری گردد. با ساعت 12:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. سه‌شنبه امروز 26 حمل 1404، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. فاجعه زیست محیطی و بحران گرسنگی و آب در غزه و کمک‌های قزاقستان و افغانستان. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرده که سران این جنبش با احساس مسئولیت بالا پیشنهادی را که از طریق میانجی‌ها دریافت کرده است بررسی می‌کند. حماس در این بیانیه افزود به محض پایان مشورت‌های لازم پاسخ خود را در سریع ترین زمان ارائه خواهیم کرد. جنبش حماس بار دیگر بر مواضع ثابت و اصولی خود تاکید و اعلام کرد که هر توافقی باید شامل آتش بس دائم، خروج کامل اشغالگران صهیونیست از باریکه غزه، مبادله واقعی اسیران، آغاز روند جدی بازسازی آنچه اشغالگران و ایران کرده اند و پایان دادن به محاصره ظالمانه از باریکه غزه باشد. حماس روز شنبه گذشته هم اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده این جنبش به ریاست خلیل الحیه به دعوت مصر به قاهره سفر کرده است. این جنبش تاکید کرده هیئت حماس در چارچوب تلاشا برای دستیابی به توافق آتش بس با میانجی‌های مصری و قطری هم دیدار و رایزنی می‌کند. در همین حال دفتر اطلاع رسانی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر قدس تا کنون در جنایت نسل کشی در نوار غزه 36 بیمارستان را آتش زده، بمباران، تخریب و یا از خدمت رسانی هم خارج کرده. دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرده که این آمار ارقام پس از آن بیان می شود که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه گذشته با حمله به بیمارستان المعمدانی و شلیک دو مشک به ساختمان اورژانس آن خسارت قابل توجهی به بخش‌های پذیرش، آزمایشگاه و داروخانه این مرکز درمانی وارد کردند. همچنین بر اساس گزارش یونیسف در حال حاضر از هر 10 نفر در نوار غزه تنها یک نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارم و کمبود مواد غذایی و بحران بهداشتی و زیست محیطی و انباشت زباله و فاضلاب محیط زیست غزه را به شدت آلوده کرده است. فضل الهادی وزین، عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه را جنایت علیه بشریت خوانده و گفت:
جنگی که در غزه جریان دارد و این وحشت و بربریت را که اسرائیل و رژیم صهیونیستی نتانیاهو براه انداخته است در فلسطین، در تاریخ بشریت هیچ سابقه ندارد. یعنی حتی آنچه که در ناگازاکی و هیروشیما بعد از پرتاب بمب اتمی از طرف ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم واقع شد و آنچه که در اروپا خرابی‌ها و ویرانی‌هایی که در جنگ جهانی دوم واقع شد، آنچه که در غزه واقع می‌شود اگر با این مقایسه شود، در غزه به مراتب وضعیت وحشتناک‌تر است. رژیم صهیونیستی اسرائیل از اسلحه، از بم، از اسلحه ممنوع و محظور و همچنان از هر وسیله به خاطر قتل و کشتار و بیرون کشیدن مردم غزه و ایرانی زیر بناها کار میگیرد و این جنگ اکنون نه که بلکه از آغاز چنین بوده است که رژیم صهیونیستی اسرائیل به هیچ قانون و عرف و ارزش‌های اخلاقی، قوانین بین المللی، قوانین بشر دوستانه جنگ ارزش و اهمیت قائل نیست. اسرائیل حتی لوله های آب را نشان میگیرد و مردم را به همین اکنون مردم غزه در گرسنگی بس ببر میبرند. دوا در غزه وجود ندارد. آخرین شفاخانه فعال طبعا در منطقه رفح از بین برده شد. مکاتب و مدارس را بمبارد میکند. کلیساها و مساجد را اسرائیل بمبارد میکند. حتی خیمه هایی که مردمانی که در زیر یک خیمه زندگی میکنند خیمه ها را نشان میگیرد. بنابراین آنچه که نتانیاهو و اسرائیل انجام میدهد این در تاریخ بشریت بالکل بی سابقه است. هیتلر نتانیاهو روی هیتلر را سفید کرده است، روی موسولینی را سفید کرده است و همه روی همه جریان تاریخ را که در تاریخ بشریت ما در تاریخ میخوانیم و دربارهشون گفته میشود، نتانیاهو و همکاران حامیان نتانیاهو، کسانی که نتانیاهو را و رژیم صهیونیستی اسرائیل را حمایت میکنند، پول میفرستند و اسلحه میفرستند، نیروی بشری میفرستند. متاسفانه در وقتی که ما جهان میگوییم، طبعا در قدم اول مراد ما کشورهای قدرتمند جهان است، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و همچنان انگلستان، فرانسه و کشورهای دیگری از این قبیل که نیز نیروی سیاسی، اقتصادی و نفوذ جهانی و از تسلیحات و تکنولوژی برتر برخوردار هستند و نفوذ و نقش دارند در نزاعات و تنش‌های بین المللی. متأسفانه در نزد این کشورها نه تنها اراده برای پایان این فاجعه بشری و انسانی وجود ندارد، بلکه همین اکنون کشورهای چون ایالات متحده آمریکا و انگلستان و حتی هند از اسرائیل حمایت میکنند، به اسرائیل اسلحه هم میفرستند، برای اسرائیل نیروی بشری میفرستند، پول میفرستند و بنابراین این کشورها، این جهان سهیم است، شریک است در جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل. اگر حمایت ایالات متحده آمریکا و که بعضی کشورهای اروپایی و سکوت و موقف متردد و غیر مفید چین و روسیه در کشورهای دیگر در قبال قضیه غزه نباشد، این اسرائیل نمیتواند این جنایت وحشت را ادامه بدهد. اسرائیل در حقیقت این کشورهای آمریکا شریک اسرائیل در این جنگ است، انگلستان شریک اسرائیل در این جنگ است، همچنان کشورهای عربی که زمامداران آن و حکام آنها اکثر اقتدار زکوهام آنها وابسته به اسرائیل هستند، وابسته به آمریکا هستند و بیشتر از اسرائیل، اسرائیل را حمایت میکنند، حفاظت میکنند و در خدمت اسرائیل هستند. بنابراین این همه در کنار اسرائیل است. اسرائیل به تنهایی خود این جنگ را پیش بردن نمیتواند. شما دیدید کشورهای عربی، کشورهای بعضی از کشورهای خلیج، کشورهای عربی در طول جنگ غزه تا همین اکنونی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم و اسرائیل تیل میفرستند، نفت میفرستند، پول میفرستند، حتی نه تبادله اطلاعات استخباراتی میکنند، حتی در لباس امداد رسان اطلاعات بسیار محرمانه را جمع‌آوری میکنند، در خدمت اسرائیل قرار میدهند و از آن اسرائیل در کشتار مردم فلسطین استفاده میکنند. و امروز همین اکنون در کشورهای عربی هزارها هزاران هزار استاد دانشگاه، عالم، دانشمند، خطیب، تاجر، جوان به خاطر که توییتی کردند به خاطر به حمایت از مردم فلسطین و گفتند خدایا مردم فلسطین را بر اسرائیل نصرت بده، به خاطر یک توییت اکنون در زندان‌های خطرناکی به سر می‌برند که یاد زندان‌های پلچرخی افغانستان و سیطانیای دمشق و باستیل فرانسه را زنده می‌کند. بنابراین یک سیاج حمایت اسرائیل در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی وجود دارد. در بعضی کشورها حتی در کشورهای اسلامی که داد از اسلام میزنند، حتی اجازه برگزاری یک تجمع 200 نفری را به حمایت فلسطین نمیدهند. در آمریکا حتی دانشجوی که به خاطر غزه سرای انسانی بلند کرده است، زنان فقران فلسطین حمایت کرده است، از آمریکا دیپورت میشود، از زندانی میشود. و بنان این وضعیت است، اصلا از این جهان باید به این مفهوم توقع نداشت. اما ملت هایی که مردم، جامعه مدنی، مردم طبعاً برای حمایت از مردم فلسطین صدا بلند کردند، من یقین دارم که این ظلم و ستم و استبداد و حمایت از اسرائیل و سرکوبی ملت های مسلمان و ملت های آزاده برای که میخوان مردم فلسطین را حمایت کنند، این دیر دوام نمی کند.
خب، صحبت‌های محترم فضل‌الله هادی وزین عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان بود. باز هم در ادامه تحولات غرب آسیا، بیش از 30 گور دست جمعی با اجساد صدها نفر از قربانیان شورش‌های اخیر در مناطق علوی نشین سوریه کشف شده است. این گورها محل انباشت پیکرهای صدها نفر از غیر نظامیان علوی است که در حملات اخیر گروه‌های وابسته به رژیم الجولانی در سوریه کشته شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر گفتند که تعداد قربانیان ممکن است به بیش از 2000 تن برسد. در برخی از این گروه‌ها اجساد خانواده‌هایی از چند نسل، از پدر بزرگ و مادر بزرگ تا نوه‌ها در کنار هم یافت شده است. همچنین گزارش‌هایی از سربریدن و سوزانده شدن برخی از اجساد هم منتشر شده است. کشف این گروه‌های دست جمعی بار دیگر نگرانی‌ها را از نقض حقوق بشر به خصوص گروه اقلیت علوی در سوریه افزایش داده است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان گفته که سفیر قزاقستان در کابل دیداری داشته با ملا نورالدین ترابی، رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، و در این دیدار فهرست کمک‌هایی را که از طریق 36 واگن باربری به بندر حیرتان منتقل شده به وی تسلیم کرده. همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی درباره آن داده که به اتفاق بشنویم.
سفیر قزاقستان کمک‌های بشری کشورش را به اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان تسلیم داد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث می‌گوید گزیز اکباسوف، سفیر قزاقستان در کابل، در دیدار با ملا نورالدین ترابی، رئیس اداره ملی آمادگی با مبارزه با حوادث، فهرست کمک‌های را از طریق 36 واگن باربری به بندر حیرتان منتقل شده با وی تسلیم کرد. به گفته این اداره، این کمک ها شامل 1000 تن هارد، 1243 تن برنج، 1000 لیتر روغن و دیگر اقلام می باشد. سفیر قزاقستان در این دیدار گفت که قرار است هفته آینده 3.5 تن دوا و تجهیزات طبی نیز از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و افغانستان منتقل شود. آقای اکباسوف افزود قزاقستان بر اساس نیازها و درخواستهای امارت اسلامی به کمک‌های بیشتر خود با افغانستان ادامه می‌دهد. در این حال ملا نورالدین ترابی از کمک‌های بشردوستانه قزاقستان قدردانی کرده خواستار تداوم این کمک‌ها گردید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
پسر گلبدین حکمتیار ادعا کرده که وزارت عدلیه طالبان دستور داده همه دفاتر حزب اسلامی بسته و کارمندان این حزب بازداشت شوند. حبیب الرحمن حکمتیار تصویر نامه مکتوب منتسب به وزارت عدلیه طالبان را در صفحه اکس خود منتشر کرده که بر اساس آن اگر در هر ولایت دفتری از حزب اسلامی وجود داشته باشد، تجهیزات آن باید به ریاست مربوطه منتقل و دفتر آن بسته شود و کارمندان آن باید تا زمان توبه کردن از فعالیت‌های خود بازداشت شوند. طبق این مکتوب در مناطقی که دفتر حزب اسلامی فعال نیست، افرادی که با عنوان این حزب فعالیت می‌کنند باید با هماهنگی دفتر والی طالبان و اداره استخبارات شناسایی و بازداشت شوند. وزارت عدلیه طالبان تصریح کرده که حزب اسلامی با وجود لغو فعالیت احزاب سیاسی همچنان در برخی مناطق به فعالیت خود ادامه داده است. وزارت عدلیه طالبان تا کنون به این موضوع واکنش رسمی نشان نداده است. طالبان در حمل سال 1401 ریاست احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را منحل و فعالیت احزاب را در افغانستان غیر قانونی اعلام کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به اظهارات اخیر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان واکنش نشان داده و ادعای ورود گروه‌های مسلح از افغانستان به پاکستان را نادرست خواند. وی گفت افغانستان مسئول مشکلات امنیتی پاکستان نیست، در حالی که پاکستان تلاش دارد تا علت ناکامی‌های خود را به دوش افغانستان بیندازد. این اظهارات دوستان در واکنش به سخنان روز یکشنبه شهباز شریف در لندن مطرح شده است. نخست وزیر پاکستان در این سخنان از فعالیت گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که این گروه‌ها از جمله تحریک طالبان پاکستان از افغانستان عملیات انجام می‌دهند و باعث کشته شدن بسیاری از غیر نظامیان پاکستانی شده‌اند. مقامات محلی ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که در پی انفجار بمب کنار جاده‌ای در منطقه مستونگ این ایالت، 3 نیروی پلیس جان باخته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز یک لاری حامل نیروهای پلیس را هدف قرار داده است. بر بنیاد اطلاعات منابع، حال 2 نفر از زخمی‌های این رویداد وخیم گزارش شده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. این منطقه از هفته‌های گذشته شاهد تحسن هواداران حزب ملی بلوچستان در اعتراض به بازداشت برخی فعالان سیاسی است. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که برنامه انعکاس را از رادیو دری برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان در خدمتان هستیم. محمد بیات، نماینده ولسوالی خمین و دبیر اول کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران، در خصوص جزئیات احتمالی طرح مشترک ایران و افغانستان برای بازگشت و ساماندهی مهاجرین گفت در رابطه با طرح مشترکی که برای ساماندهی اتباع مطرح شده در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها صحبت کردیم و پیگیری های لازم را انجام دادیم. وی گفته از افراد و وزارتخانه های زیر ربط این تر در کمیسیون شوراها و امور داخلی دعوت کردیم، اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم و انشاءالله که بتوانیم از سفارتخانه های هر دو کشور ایران و افغانستان و وزارت داخله دعوت کنیم تا در صحن کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر شوند و بتوانیم این تر را به نتیجه خوبی برسانیم. آقای بیات:
در اتحاد تر مشترکی بابت سامانده اتباع که بین ایران و افغانستان هست، ما در کمیسیون امور داخلی کشور در واقع چندین جلسه در ارتباط با تر مذکور پیگیری لازم به عمل اومد. افراد وزارتخونه هایی که زیربط و در واقع زیربط این تر هستن دعوت شدن تو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا، ولی اینکه خدمت شما نتیجه بگیریم هنون به